با این همه ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ژاپن و آمریکا توافقنامه‌ای را برای پردازش مواد معدنی کمیاب امضا کردند. معاون وزیر خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی بین تهران و مسکو را رد کرد. و معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران میگوید سال گذشته 2500 پرستار مهاجرت یا ترک کار کردند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سانای تاکایچی نخست وزیر ژاپن توافقنامه‌ای را برای تامین مواد معدنی کمیاب امضا کردند. این تصمیم سه‌شنبه و در جریان سفر آقای ترامپ به ژاپن انجام شد و هدف از آن کاهش تسلط چین بر پردازش و صدور برخی قطعه‌های الکترونیکی حساس عنوان شده است. آقای ترامپ و خانم تاکایچی هیچ اشاره مستقیمی به چین که بیش از 90% از مواد معدنی کمیاب و حساس جهان را پردازش و صادر می‌کند نکردند. از سوی دیگر در جریان این دیدار و در میان هدایای نخست وزیر جدید ژاپن یک چوب گلف که شینزو آبه نخست وزیر فقید این کشور از آن استفاده می‌کرد با آقای ترامپ اهدا شد. این چوب گلف در کنار یک توپ گلف با ورق طلا و کیف ورزشی امضا شده از سوی ماتسویاما قهرمان بزرگ گلف ژاپن در مراسمی تشریفاتی به دونالد ترامپ اهدا شد. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده است. سرگئی ریابکوف دوشنبه در مسکو و در حاشیه نشست بریکس در پاسخ به خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره مناسبات تهران و مسکو افزود در این دوره پرچالش جمهوری اسلامی ایران و روسیه باید حتی نزدیک‌تر از قبل به یکدیگر بایستند. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از جمله موضوع هسته‌ای آماده تقویت روابط هستیم. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بین مقام‌ها و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلامی ایران جدال لفظی تازه‌ای درباره مناسبات تهران و مسکو و رویکرد جمهوری اسلامی به سیاست خارجی شکل گرفته است. معاون پرستاری وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی در ایران که به مناسبت روز پرستار پخش شد از آمار نگران کننده ترک کار و مهاجرت پرستاران خبر داد. عباس عبادی شامگاه دوشنبه به آماری از ترک کار و مهاجرت پرستاران اشاره کرد و گفت مسئله اصلی ما همین موضوع است که شاید عده‌ای آن را جدی نمی‌گیرند. معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به مهاجرت 570 پرستار از ایران در سال 1403 افزود در سال گذشته نزدیک به 2000 پرستار یا استعفا کردند یا اینکه بدون اطلاع ترک کار کردند که آمار بالایی است. این آمار که معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران بیان کرد جدا از پرستارانی است که سال گذشته یعنی سال 1403 بازنشست شدند. سهمگین‌ترین طوفان سال 2025 میلادی با تندبادهایی با سرعت بیش از 280 کیلومتر به سواحل جامائیکا در دریای کارائیب رسید. کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کردند طوفان ملیسا از سه‌شنبه فاجعه بار خواهد بود و با ایجاد سونامی خساراتی شدید بر جای خواهد گذاشت. این طوفان در مسیر خود تاکنون از هایتی و جمهوری دومینیکن گذشته و چند تن نیز به دلیل آن کشته شدند. و رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند سه شهروند ترکیه که در قاچاق تسلیحات از مرز اردن به داخل خاک اسرائیل نقش داشتند و پیشتر بازداشت شده بودند دادگاهی شدند. این سه تن با نام‌های اوکتای آشچی، رحمان گوکیر و یونس اوزل که ماه گذشته و پس از ورود از خاک اردن بازداشت شده بودند یک شنبه در دادگاه ناحیه ناصره در شمال اسرائیل برای محاکمه حاضر شدند. پلیس اسرائیل مظنون است که این سه شهروند ترکیه با افرادی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودند تا عامل انتقال تسلیحات از ترکیه به اردن و سپس اسرائیل باشند. از واکنش ترکیه به بازداشت سه شهروند خود تا لحظه نگارش این خبر اطلاعی منتشر نشده است. اما نخست وزیر بریتانیا هم در نخستین سفر رسمی خود به ترکیه قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای فروش جنگنده‌های تایفون به این کشور امضا کرد. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، فروش این هواپیماهای نظامی که اولین سری آن در سال 2030 میلادی تحویل داده خواهد شد، بزرگترین معامله جت‌های جنگنده آن کشور در یک نسل است. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از سپیده بهکام.
کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 5 آبان در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. این نخستین سفر آقای ستارمر به ترکیه پس از آغاز نخست وزیری اوست و در شرایطی انجام شد که دو کشور همپیمان ناتو در حال تقویت همکاری‌های دفاعی هستند. محور اصلی این دیدار بررسی فروش 40 فروند جنگنده یوروفایتر تایفون به ترکیه بود. بر اساس توافقی که در حال نهایی شدن است، ترکیه قرار است 12 فروند جنگنده کار کرده از قطر و عمان دریافت کند تا بتواند نیاز فوری خود را پوشش دهد و تحویل 28 فروند جنگنده نونیز در سالهای آینده برنامه ریزی شده است. این قرارداد ادامه همان تفاهم نامه است که در جولای 2025 بین ترکیه و بریتانیا امضا شد و شامل 20 فروند جنگنده نو از بریتانیا و 20 فروند جنگنده کار کرده از قطر و عمان می شود. هدف از این توافق تقویت توان هوایی ترکیه در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای ذکر شده است. این قرارداد مقدماتی مورد تایید کنسرسیوم یوروفایتر، سازمانی شامل بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نیز قرار گرفته است. ترکیه این خرید را به عنوان راهکار موقت تا عملیاتی شدن جنگنده ملی نسل پنجم خود در سال 2028 می‌داند. همچنین ترکیه قصد دارد به برنامه تولید جنگنده F-35 بازگردد که پس از خرید سامانه دفاع موشکی روسیه S-400 در سال 2019 متوقف شده بود. بر اساس برنامه، ترکیه می‌خواهد مجموعاً 120 جنگنده شامل 40 تایفون، 40 F-16 و 40 F-35 را به عنوان ناوگان موقت پیش از ورود کاان که جنگنده ملی ترکیه است به خدمت داشته باشد. کیر ستارمر در جریان سفر اخیر خود از شرکت صنایع هوایی ترکیه نیز بازدید کرد و از روند توسعه جنگنده ملی ترکیه کاان با خبر شد. سخنگوی او گفته است که نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با ترکیه به زودی به پایان برسد و قرارداد چند میلیارد پوندی امضا شود. کیر ستارمر این قرارداد را بسیار مهم و به ارزش 8 میلیارد پوند ارزیابی کرده و تاکید کرده که شغل‌های فراوانی در این رابطه ایجاد خواهد شد. او همچنین گفته که تولید تایفون‌ها طی 10 سال ادامه خواهد داشت.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد این کشور با حضور نیروهای مسلح ترکیه در نوار غزه به عنوان بخشی از طرح آمریکا برای تشکیل نیروی بین‌المللی جهت تثبیت آتش‌بس مخالفت خواهد کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل در یک نشست خبری در بوتاپست رویکرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل را خصمانه خواند و تاکید کرد منطقی نیست که اجازه داده شود نیروهای مسلح آنها وارد غزه شوند. گیدون سار همچنین اظهار داشت که او این مخالفت را به اطلاع واشنگتن رسانده است. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامل تشکیل نیروی بین‌المللی با مشارکت کشورهای چون اندونزی، امارات متحده عربی، مصر، قطر، ترکیه و جمهوری آذربایجان است. پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود نیروی بین‌المللی باید متشکل از کشورهایی باشد که اسرائیل با آنها راحت است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد در بانک منحل شده آینده 95% از کل سپرده ها متعلق به تنها 5% از سپرده گذاران است. او همچنین گفت بخشی از این سپرده ها سوری بوده یا از منابعی تامین شده که سپرده گذاری آنها مجاز نبوده است. آقای اژه‌ای خواستار بررسی دقیق وضعیت این بانک پس از انحلال شد. بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده بود که بانک آینده از ابتدای آبان منحل و در بانک ملی ادغام می شود. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سکته قلبی عامل 24% از مرگ و میرها در ایران است. سازمان صدا و سیما با ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه خواستار ممنوعیت انتشار هر گونه سریال یا محتوای نمایش خانگی بدون مجوز رسمی تا زمان تدوین آیین‌نامه تخلفات شد. مجید تخرمانچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دونالد ترامپ در نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد جنگ خواهد شد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.